سلام بینندگانی عزیز، در آغاز باز یک هفته نو به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. امروز 27 ایون است و تحولات اخیر تاجیکستان و جهان را همکاران ما از دوشنبه و پراگ پیشنهاد شما میکنند. حالا یک نگاه به سرخطی گزارش ها. ویرانگری های سیل در برخی از منطقه های تاجیکستان، ساکنان اسفره میگویند سیل به خانه و زمین هایشان آسیب رساند. یکی چون قهرمان و یکی جنایتکاری جنگی یاد می شوند. نقش فرماندهان جنگ داخلی تاجیکستان، جنگی که 25 سال پیش به پایان رسید.
فیضعلی یکی از نخستین قماندان های فرانت خلقی بود که زود شهرت یافت.
بازگشت به خانه های ویران و ولنگور. با وجود ادامه جنگ در اوکراین، برخی از اویله های فرار کرده دوباره به منزل های خود برمی گردند.
در این میدان گروه های دسته جمعی است. 19 جوان به خاک سپرده شده است. آنها همسایه های ما بودند.
بیدادگری طبیعت در برخی از منطقه های تاجیکستان ادامه دارد. بارشات زیاد و سیل به منزل های زیست و زمین های کشت ساکنان در چند ناحیه ضرر رسانیده است. هنوز معلوم نیست که سیل اخیر چند خانه را خراب کرد، اما کاربران آزادی با ارسال نوار از خانه و کوچه های پر از آب و گل در اسفره میگویند در این حادثه خانه و کشتزارهای زیاد ویران شده است. گزارش همکار ما علیشهر ظریفی را در این باره همراه میبینیم.
بارانهای سیل به چند دهه شهر اسفره آسیب رساندند. ساکنان میگویند روز 26 ایون در پی بارش زیادی باران، سیل آمده راه و زمین های کشت و منزل ساکنان را خراب کرده است. در نوارهایی که کاربران فرستادند دیده می شود که کوچه های دهه ورخ در زیر آب قرار دارند و ساکنان تلاش دارند اشیای روزگار خود را از آب بیرون کنند. با گفته ساکنان سیل دست کم 25 خانه را ویران کرده و سبب زخمی شدن چند کس دیگر شده است. مقامات شهر اسفره و هم مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تا هنوز رسما ضرر رسیده این آفت طبیعی را شرح ندادند. زبیدالله شومدوف سخنگوی شهر اسفره صبح امروز در صفحه فیسبوکیش نوشته است که با مقصد سری وقت برطرف نمودن پیامدهای این آفت طبیعی ستاد کاری تأسیس یافته است. به نوشته شومدوف مسئولان شهر اسفره یکجا با متخصصان دیگر ساختارهای مربوطه برای برطرف کردن عاقبت‌های آفت طبیعی به دهه ورخ رفتند. در دو هفته اخیر علاقه بار سوم است که بارون و سیل به چند ناحیه تاجیکستان ضرر می‌رساند. از جمله شب 20 به 21 ایون بر اثر آمدن سیل در ناحیه خراسان و وخش ولایت ختلان دست کم 3 خانه ویران شده، زمین های کشت زیر لای مانده است. ساکنان زیانی رسیده را بیشتر از این میگویند. روز 20 ایون در پی بارشات سخت بارون با 3 دهه ناحیه دوشتیچی ولایت سوخت هم سیل آمده راه و گذرگاه را خراب کرد. از این پیشتر روز 30 می بر اثر بارون و ژاله و سیل در ناحیه اشت به گفته مقامات 3 میلیون سومانی ضرر رسیده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روزهای نزدیک به شهر دوشنبه سفر میکند. منابع رادیوی آزادی در مقامات تاجیکستان گفتند سفری آقای پوتین یک روز دوام میکند. در نظر است که ولادیمیر پوتین با همتای تاجیکش امام‌علی رحمون ملاقات داشته باشد. نه جانب روسیه و نه تاجیکستان درباره جزئیات این سفر رسما خبر ندادند. برخی از کارشناسان در دوشنبه گفتند خطرها از افغانستان میتواند یکی از موضوعهای اصلی این صحبت باشد.
با گمان من یکی از موضوع های جدی که در این ملاقات بحث می شود البته وضعیت اخیری که در ولایت های شمالی افغانستان صورت گرفتن این خواهد بود، زیرا که من فکر می کنم که تهدید هایی که یا انتظاری هایی که جامعه جهانی و کشورهای روی به طالبان از این حرکت داشتند، آنها در طول اینک زیاده از 10 ماهی حکومت داری خود در این کشور یگان تی آن را عملی نکردند و دولت های آسیای مرکزی به خصوص روسیه امروز در شرایط هستند که تهدیدها و خطرها از افغانستان خیلی زیاد شده استفاده است و ما میبینیم که علاقه طالبان به جنگنده های خارجی به خصوص از زادگان آسیای مرکزی و عموما زادگان سابق دولت های شوروی سیاست های خود را نرم کردند و احتمال استفاده آنها را نیز بر مقابل دولت های برآمدشان بیشتر نمودند و به گمان من البته یکی از مسئله های بسیار جدی گفته شنید این وضعیت افغانستان خواهد بود.
کریمجان احمدوف معاونی پیشین وزیر اقتصاد تاجیکستان بر این نظر است که در سفر پوتین به دوشنبه مسئله دور زدن تحریم ها به واسطه تاجیکستان شاید بررسی شود. به تاکید احمدوف، روسیه میخواهد برای صادر کردن طلا از امکانات های تاجیکستان استفاده برد. بعد از حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین در ماه فوریه امسال، این نخستین سفر خارجی ولادیمیر پوتین میباشد. انورا سرکاروا، ژورنالیستی مستقل تاجیک که ناآرامی‌ها را در ولایت مختاری کوهستان بدخشان در شبکه‌های اجتماعی پیوسته انعکاس می‌کرد، گفت ماموران ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی صبح 27 ایون مادر 68 ساله و برادرش را از خانه اشون در دوشنبه با خود برده بعدی بازپرسی رها کردند. او روز 27 ایون در صحبت خطی با رادیوی آزادی گفت مقامات از آنها درباره فعالیتش پرسیده، از این راه میخواهند با او فشار بیارند تا دیگر درباره قانون شکنی ها و نقض حقوق انسان ننویسد. مقامات انتظامی تاجیکستان این گفته را شرح ندادند. خبرنگار تاجیک آرامی های چند سال اخیر و بخصوص ماه می امسال را در بدخشان پیوسته در شبکه های اجتماعی خارجی انعکاس میکرد. او در صفحه‌اش در فیسبوک نوشته است حکومت تاجیکستان میخواهد با فشار و تهدید همه را وادار کند که دیگر درباره نقض حقوق فراگیر در کشور گپ نزنند. برنامه را با گزارش های دیگر پی میگیریم. امروز 27 ایون از امضای سازشنامه عمومی صلح میان حکومت و مخالفین سابق 25 سال سپری شد. امضای این سازشنامه در سال 1997 به جنگ خونین چند ساله در تاجیکستان نقطه گذاشت، جنگی که سببگار مرگ و بی‌خانمان گشتن ده ها هزار نفر شد. جنگ داخلی اسم چندین نفر را معرفی کرد که برخی حالا از آنها چون قهرمان و گروه دیگر چون جنایتکار یاد میکنند. براد یوسفی در باره نقش فرماندهان داخلی در این جنگ گزارش دارد.
با گذشت 25 سال از ختم جنگ شهروندی تاجیکستان، صاحب نظران نقش فرماندهان صحرایی در این نزاع را برجسته اما همزمان منفی ارزیابی میکنند. یکی از فرماندهان سرشناس فرانت خلقی فیضعلی سعیدوف را یک گروه مردم جنایتکار جنگی میدانند، گروه دیگر قهرمان.
فیضعلی سعید استقامت کننده ولایت قرقانتپه بود. خسته کلوب به نزد ما آمد. ما با رستم عبدالرحیم، سنگک سفاروف، جوراخون اوریپوف و دیگر ها یک جای جمع شده، فیضعلی سعید فهماندیم که ما باید یک جای شده حکومت را برقرار کنیم، برای که آینده خلق تاجیک پراکنده نشود، خلق تاجیک یک جای کنیم. نقش کلان داشت فیضعلی سعید.
آگاهان میگویند فیضعلی تا با یکی از فرماندهان فرانت خلقی تبدیل شدن در دایره های جنایی تاجیکستان شهرت داشت. یک حادثه سبب به دست گرفتن سلاح و با یکی از فرماندهان فرانت خلقی تبدیل شدنش گشت.
فیضعلی یکی از نخستین قماندان های فرانت خلقی بود که زود شهرت یافت و آبرو و نفوذش خیلی زیاد شد در منطقه قرقانتپه که زد و خورده می رفتن. مثلا در تیرماه سال 1992 علاقه صاحب تانک هم بود، بیتیار هم بود، تقریبا 400-500 نفر رزمنده که بایویک هم داشت.
برخی از شاهدان دیگر جنگ شهروندی از فیضعلی سعیدوف فرمانده نام میبرند که از خارج سرمایه گذاری و اداره میشد.
بیشتر جنگ تاجیک کشی بود، بیشتر تاجیک کشته شد به دست همین
در ماه مارس سال 1993 فیضعلی سعیدوف و سنگک سفاروف رهبر فرانت خلقی به طور مرموز و گویا به دست یکدیگر کشته شدند. در ماه آگوست سال 1992 حکومت مروسای ملی زیر رهبری اکبرشاه اسکندروف گارد ملی تاسیس داد و محمد مراد سعید مرادوف را فرمانده آن تعیین کرد. هدف نهادی نو پیشگیری از زد و خورد دو طرف عنوان می شد.
برای آرام کردن، برای پیشروی جنگ گرفتن، یکی از وظایف هایی که گارد ملی در نظر گذاشته شده بود و اکبرشاه اسکندر رو برام تاکید میکنه، میگه که هر چقدر میتوانید شما با گروه هایی که با هم مخالفت میکنن جنگ میکنن در میان اونها بدارید، با اونها کمک کنید و با اونها بیشتر بفهمانید که از جنگ کناره بجویند. ولی گفتم که جنگ است.
محمد مراد سعید مرادوف تا سالهای اخیر حکومت شوروی در شعبه کارهای داخلی ناحیه راه آهن دوشنبه کار میکرد، اما او ختم کرده فکولته تاریخ بوده در بعضی دایره ها نفوذ داشته است.
این را رسما حکومت تعیین کرده بود و اونقدر اول که چهره شناخته شده نبود، چهره شناخته شده نبود و اما میسی فیضالی که مثلا دیگر در نبردها و در کشتارها دست نداشت.
از محمد مراد یک چهره دانشمند و فرهنگدوست نام میبرند که امید داشته است پیش راه گسترش جنگ را بگیرد، اما در نخستین اقدام جلوگیری از نیروهای رزمنده در ماه اکتبر سال 1992 در شهر قرغان‌تپه کشته میشود.
شما اخباری آزادی را تماشا دارید. در آغاز حمله به اوکراین نظامیان روسیه پایتخت این کشور کیف را هدف قرار داده بودند. در روزهای اول تجاوز به خاک اوکراین سربازان روس شهرک‌های اطراف پایتخت را به محاصره گرفتند، مخصوصا محل‌های نوبنیاد را که در آنها اکثرا آیله‌های جوان و ثروتمند زندگی می‌کردند. یکی از چنین محل‌های از ضرب توپ و تنگ روسیه خراب گشته شهر ایرپین است که در 20 کیلومتری پایتخت جایگیر است. گزارش کیومرسی تو در این بوره است.
ساکنان ایرپین به مانند مردم منطقه های دیگر اوکراین امید زیاد ندارند که توانند بعد از حادثه های 24 فوریه امسال به زندگی آسوده خود برگردند. وقتی نیروهای روسیه به اوکراین حمله کردند، اکثر ساکنان این کشور به محافظت وطن برخواستند، اما بعضی دیگر به مثل اولگا افچرنکا و خانواده او تصمیم گرفتند که کشور را ترک کنند، به امیده که توانند مبارزه را به شکل دیگر ادامه دهند. با خود تنها جانوران را گرفتند. آنها زیر صدای تیر و تفنگ به راه برآمدند. افچرنکا میگوید آن لحظه تنها در فکر نجات دخترش بود.
ما با او گفتیم که اگر حادثه روی دهد تو زود خودت را از ماشین به بیرون پرتا و منو پدرت نگاه نکن، فکری جانوران را هم نکن، تو از ماشین فرا و آدمانی لباسی اوکراینی و یا نفرانی کودک دار را پیدا کن، آنها به تو کمک می رسانند.
آن روز اولگا و خانوادش فکر میکردند که این سفرشان دیگر به بازگشت است.
ما فکر میکردیم که دیگر برگشته نمیتوانیم.
ماریا باوینکا مادر اولگا را با زاری و التجای زیاد برای فرار از خانه راضی کردند.
من اصلا فکر نمی کردم که آدمان به چنین عملهای غیر انسانی قادرند.
بعد چند آنها تصمیم گرفتند که دیگر به فرار و آوارگردی پایان دهند و به خانه برگشتند. به خانه ای که علکه ویران گشته و به خرابه تبدیل یافته است.
این ویران ترین بنا در ناحیه ما است. بنای بلندترین ایرپین است و از اینجا تمام بوچه را می شود دید. آنها به چیزی رحم نکردند. بوچه همسایه میدان اصلی درگیری ها بود. من کمش 23 ضربه توپخانه را حساب کردم.
با گذشت چند ماه این بنا همانا ویران است. ولی فاجعه اصلی در این جنگ سرنوشت های شکسته و آدمانی نابود شده هستند.
در این میدان گروه های دست جمعی است. 19 جوان به خاک سپرده شده است. آنها همسایه های ما بودند.
ساکنان نمی دانند که کی صلح و آرامی به زادگاهشان بر می گردد. ولی آنهایی که به مانند اولگا افچرنکا تصمیم گرفتند به وطن و خانه های خود برگردند، امید دارند روز منزل های ولنگار شده شان را برقرار میکنند و به زندگی معمولی برمیگردند.
پیوندان یک مهاجر تاجیک در روسیه از استرداد شدنش به تاجیکستان نگران هستند و میگویند او را به خاطر همکاریش با عزت امان حامی حقوق مهاجران مجازات میکنند. امام علی خولوف ساکن ناحیه دنغره و پدری 11 فرزند را که تایی چند سال اخیر در روسیه بود یک ماه پیش بازداشت کردند. سهراب جهان سابق کارمند مرکزی تاجیکان در روسیه به رادیوی آزادی گفت شعبه کارهای داخلی ناحیه گرشچنسکی شهر کورسک تصمیم گرفته است امام علی خولوف را به مسکو فرستاند و از آنجا به تاجیکستان استرداد می شود. اخباری آزادی امروز به آخر می رسد. تشکر از همراهی شما بیننده عزیز. خبرهای بیشتر را از سامانه آزادی و صفحه های ما در یوتیوب، فیسبوک، ادناکلاسنیکی و تویتر پیدا کنید. روز یا شام خوش و خدا نگهداری شما. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعی چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. cw.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. سخنگوی کرملین گفت رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز 28 ایون با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در دوشنبه وام می‌خورد. با گزارش ریا نوواس، دیمیتری پسکوف روز 27 ایون با خبرنگاران گفته است رهبران دو کشور ملاقات یک به یک خواهند داشت، ولی نگفته است که درباره چی گپ می‌زنند. جانب تاجیکستان نیز برنامه سفر پوتین را به دوشنبه آشکار نکرد. این نامعینی فرضیه های را درباره سفر اولین خارجی پوتین از زمان حمله بی‌دلیل کشورش به اوکراین به بار آورده است. پوتین و رحمان بار آخر 16 می امسال در حاشیه نشست سران سازمان پیمان امنیت دست جمعی و همگی دو روز پیش از عملیات مقامات در ناحیه روشان در مسکو صحبت داشتند. به خبر رسمی آنها جریان اجرای تجدید یا از نفسازی نیروهای مسلح تاجیکستان و وضع در سرحدی افغانستان را بررسی کردند. روسیه و تاجیکستان دو کشوری پسا شوروی که به نقض حقوق آدمان و سرکوب مخالفان متهم هستند، سالها باز شریک استراتژی هستند. دو کشور در ماه آخر از افزایش داد و گرفت میگویند، ولی جزئیات نمیدهند. قرب روبل روسی در هفته آخر در تاجیکستان در مقایسه با دلار رو به بالا نهاده است. صدها هزار شهروند تاجیکستان در روسیه کار و تحصیل میکنند. روسیه در تاجیکستان پایگاه نظامی دارد. در نتیجه حمله های موشکی به کیف و شهر چرکاسی در روز 26 ایون کمش دو نفر کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. بعد از ضرر دیدن دو بینای استقامتی ویتالی کلیچکو، شهردار کیف به محل حادثه رفت و گفت در اینجا یک نفر کشته و 6 تن دیگر به شمول یک کودک 7 ساله زخمی شدند. روسیه گفت گزارش ها درباره حمله به جای های اهالی نش بافته هستند و نظامیان روس یک کارخانه اصلی سازی را هدف قرار گرفتند. ویتالی کلیچکو حمله موشکی را یک تلاش روسیه برای ترسانیدن اوکراینی ها در آستانه نشست سران ناتو نامید که قرار است روزهای 28-30 ایون در مادرید برگزار شود. شهر چرکاسی که تا حال از حمله های روسیه امین مانده بود، روز 26 ایون شاهد چند ترکش شد. با گفته مقامات در اینجا یک نفر کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند. امروز 27 ایون از زمان امضای سازشنامه ای که به جنگ خونین و 5 ساله داخلی در تاجیکستان پایان داد 25 سال رسا گذشت. در همین روز در سال 1997 حکومت تاجیکستان و اتحاد نیروهای مخالفان در مسکو سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی را امضا کردند. این سند زمینه را برای ختم درگیری و تشکیل حکومت فراگیر مهیا کرد. از آن روز تا کنون 27 ایون همچون روز وحدت ملی در تاجیکستان جشن گرفته می شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک پیام بخشیده به این روز گفته است حفظ ثبات و آرامی حالا یکی از مهمترین وظیفه هر یک ساکن کشور است.
برقرار گردیدن صلح و ثبات و رسیدن به وحدت ملی برای ملت تاجیک از جمله همین گونه رویدادهای تاریخی می باشد که امروزها 25 سالگی آن در کشور محبوبمان تجدید می گردد. به این مناسبت همه شما مردم عزیز تاجیکستان و هموطنان برون مرزی را صمیمانه تبریک میگویم.
امام علی رحمان در این پیام هیچ اشاره ای به مخالفان نکرده است که حالا تعدادی از آنها و طرفدارانشان در خارج زندگی میکنند. او را برای از صحنه سیاسی راندن مخالفان پیشین و دیگراندیشان در چند سال اخیر سخت تنقید میکنند. سازمان ملل متحد روز 26 ایون گفت در زمین لرزه هفته گذشته در افغانستان دست کم 155 کودک جان باختند. به اطلاع منبع در این حادثه در نزدیکی سرحد پاکستان 250 کودک مجروح شده، 65 کودک یتیم یا تنها ماندند. بنیاد اطفال سازمان ملل متحد روز 27 ایون گفت برای دوباره به هم آوردن کودکان تلاش دارد که در پی زمین لرزه از خانواده هایشان جدا شده بودند. زمین لرزه بیش از 6 درجه روز 22 ایون ولایت های پکتیکا و خوست افغانستان را لرزان. حکومت طالبان شماره عمومی قربانیان زمین لرزه را 1150 نفر شمرده است. این حادثه برای حکومت طالبان که در نتیجه سیاست سختگیرانه اسلامگرایانه اش نسبت به زنان و دختران در انزوا قرار گرفته است، چالش برانگیز شد. مقامات تندرستی طالبان روزی 26 میلیون گفتند هزاران نفر به خوراک و آب و آشامیدنی سخت احتیاج دارند. همچنین به گفته آنها به ساکنان ضرر دیده بیماری تهدید میکند چون جای مناسبی برای زیست ندارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
انوره سرکاروه روزنامه‌نگار مستقل تاجیک که ناآرامی‌ها را در بدخشان در شبکه‌های اجتماعی پیوسته انعکاس می‌کرد گفت که ماموران میلیسه صبح 27 ایون مادر 68 ساله و برادرش را در دوشنبه با خود برده بعدی بازپرسی رها کردند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. خانم سرکاروه روز 27 ایون در صحبت خطی به رادیوی آزاد گفت مقامات از مادر و برادرش درباره فعالیت او پرسیده از این را می‌خواهند برایش فشار بیارند تا دیگر درباره قانون شکنی ها و نقض حقوق انسان ننویسد. مقامات انتظامی تاجیکستان تا حال این گفته را شرح ندادند. اناره سرکاروه میگوید پیشتر از این ماموران امنیتی در بدخشان به خانه خویشاوندان او از جمله خاله و تقایش رفته درباره در کجا بودن خودش و مکان زندگی مادرش پرسیدند. روزنامه‌نگار مستقل میگوید مقامات با تهدید و شکنجه عزیزان و خویشاوندان میخواهند اعتراف گناه به دست بیارند. خبرنگاری تاجیک خودش زاده بدخشان است، ناآرامی های چند سال اخیر و به خصوص ماه می امسال را در ولایت مختار کوهستان بدخشان پیوسته در شبکه‌های اجتماعی و بعضی از رسانه‌های خارجی انعکاس می‌کرد. او در صفحه‌اش در فیسبوک نوشته است حکومت تاجیکستان می‌خواهد با فشار و تهدید همه را وادار کند که دیگر درباره نقض حقوق فراگیر در کشور گپ نزنند. اناره سرکاروه تا سال 2018 خبرنگاری بخش روسی بی بی سی در تاجیکستان بود و برای فعالیت خبرنگاری و انعکاس بی‌طرفانه تحولات از جمله حادثه‌های بدخشان دیگر از حق کار در تاجیکستان محروم شد. خانم سرکاروه تخمین می‌کند که در تاجیکستان به ضد او پرونده جنایی گشادند و او را از جمله به برانگیختن کینه و عداوت ملی، محل‌گرایی و یا دینی متهم می‌کنند. پیشتر چند صحیفه نزدیک به مقامات در شبکه‌های اجتماعی در این باره خبر پهن کردند، ولی مقامات به طور رسمی در این باره چیزی نگفتند. اناره سرکاروه همچنین به رادیو آزادی گفت که ماموران امنیتی بعد سرکوب تظاهرات آخر ماه می در بدخشان که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت، خویشاوندان بسیاری از فعالان مدنی را در ولایت مختار کوهستان بدخشان بازپرسی کردند. وضعیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان ماه می امسال پیچیده شد. در جریان عملیات مقامات در شهر خارق و ناحیه روشان ده ها نفر کشته و زخمی و ده ها کسی دیگر دستگیر شدند. مقامات این افراد را به تشکیل اعتراض و ناامنی و جنایت های گوناگون از جمله دریافت پول از خارجه متهم میکنند، اما نزدیکانشان میگویند که آنها برای حمایت حقوق خود و پیشگیری از گسترش ناامنی در ولایت تلاش داشتند.
منو دریا، منو دریا، دستازی مرد بای ما، منو دریا. اوزبکستان همسایه تاجیکستان به اصلاح قانون اساسی آن کشور آستین برزدند. در حالی که رئیس جمهور شوکت میرزیایف رای پرسی را تقاضای زمان و برای بهبود زندگی ساکنان تصدیق کرد، کاربران شبکه‌های اجتماعی کوشش برای در قدرت ماندن خود او دانستند. تفصیلات در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. نگرانی مردم به سبب نیست. پیشتر معاون رئیس سنت ازبکستان صادق صفایف در صحبت به رسانه های ازبکستان گفت تغییرات به کنیسوس آن کشور دوره های پرزیدنتی میرزیایف را به صفر برابر خواهد کرد و او حق دارد در انتخابات های آینده شرکت کند. کنیسوس حاضره این کشوری سر احالی ترین آسیای مرکزی اجازت نمی دهد که یک شخص بیش از دو دوره پرزیدنت انتخاب شود. شوکت میرزیایف سال 2016 و پس از مرگ اسلام کریموف به قدرت رسید و از آن زمان تا حالا دو دفعه در انتخابات پرزیدنتی آن کشور اشتراک کرده و برنده اعلان شده است. برخی از فعالان و سازمان‌های بین‌المللی حقیقی بودن نتیجه‌های انتخابات را زیر شبهه گذاشتند. نقاب‌ها برداشته و قرطه‌ها کشاده شدند. اکنون می‌توانید بی‌پرده سخن گویید. نوشته است یک کاربر شبکه‌های اجتماعی. تغییری نیست، همشان یخیلند، گفته از کاربر دیگر با نام فریجان عوضوف. شوکت میرزیایف به سر قدرت آمد و او کارهای خوبه کرد، مردم همش را میبیند، برای این به شما تشکر زیاد، اما این حق نمیدهد که او بیشتر از دو دوره انتخاب شود. همه باید به قانون اطاعت کنند، باور دارد بختیار عزیزوف. امید من در مورد اینکه کشور ما باز هم آزادتر، بایتر و آبادتر می شود مرد. نوشته از مؤلف کانال میر اکانومیکا در تلگرام. همزمان کاربران شبکه‌های اجتماعی توصیه های خود را برای اصلاحات سیاسی در ازبکستان در میان گذاشتند. کارگر با نام دلمراد عبدالرحمنوف نوشته است پرزیدنت باید به جایش شاگردی باور بخش خود را گذارد، خودش همچون سروزیر این روند را نظارت کند. ما باید باور حاصل کنیم که پرزیدنت ها در ازبکستان برای یک عمر انتخاب می شوند. این برای آن ضرور است که هر 5 سال خراجات ایلاوگی نشود، نوشته از کاربری دیگر شبکه های اجتماعی کمالدین احمدوف. اگر حکومت امروزه دولت را خوب اداره می کرد، 7-8 میلیون ازبک بیرون از کشور آواره نمی شود. بیکاری و رشوخاری نرخ ها بالا نمی بود. 70-80% مردم ازبکستان عملاً گرسنگی میکشند، نوشته از کاربر شبکه‌های اجتماعی بیک بیک. فرهاد زاهدوف که از ایده ایواز قدرت در ازبکستان پشتیبانی میکند، نوشته است پرزیدنت نو بهتر از پرزیدنت پیشین خواهد بود. همزمان در بخش ازبکی شبکه‌های اجتماعی نوشته‌های زیادی به جانبداری از صفر شدن دوره ریاست جمهوری شوکت میرزیایف نیز به چشم میرسد. خدا را شکر ما باز زندگی نمیکنیم، مگر آبادی محله‌ها آزادانه سخن گفتن، به مشکل از بانکمات ها گرفتن سمود دلار، مناسبت ناترسانه با پلیس مگر تغییرات به حساب نمی رود، پرسیده است یک کاربر. قانون اساسی ازبکستان 8 دکمبر سال 1992 قبول و تا کنون به آن 16 تغییرات وارد شده است. بعد به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف نیز به قانون اساسی تغییرات و ایلاوه ها وارد کردند. از جمله سال 2017 برای تجدید نظام دادگاهی و سال 2019 برای دموکراسی سازی حکومت و حساب دهنده بودن آن. در عموم قانون اساسی کشورهای آسیای مرکزی را وابسته به سن و سال یا عوض شوی پرزیدنت ها زود اصلاح میکنند. در تاجیکستان 3 دفعه قانون اساسی را عوض کردند و هر دفعه آن به ادامه قدرت رئیس جمهوری حاضره و دخل ناپذیری مالکت خانوادهش مدد کرده است. از سال 1994 تا کنون در آسیای مرکزی در عموم 18 رای پرسی برای اصلاح قانون اساسی کشورهای منطقه برگزار شده است. رفراندوم آخرین 5 ایون در قزاقستان گذشت.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
با باور تحلیلگران مستقل، واقعه‌های بدخشان و فشار بر روزنامه‌نگاران در تاجیکستان ممکن است آخرین شعله‌های امید جامعه مدنی و اقدام‌های آزادی شهروندی را فروکش کند. یک ماه آخر برای جامعه شهروندی تاجیکستان پر از آزمایش بود. عملیاتی که از سوی حکومت در ولایت مختار کویسان بدخشان اعلان شد، طبق اطلاع گوناگون ده ها کشته بر جای گذاشت. حکومت رسما تنها از کشته شدن 16 نفر خبر داد. در این مدت نمایندگان جامعه شهروندی از کمیسیه 44 که در پی تظاهرات ماه نوامبر سال 2021 تأسیس شد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی الفت خانم محمدشاه و بلاگ نویس خوشام غلام از سوی مقامات به گمان سازماندهی تظاهرات در خارق و روشان متهم و بازداشت شدند. عملکرد مقامات قدرتی باعث پخش بیانیه‌ها از سوی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر گردید که از حکومت و نهادهای ذی‌دخل سازمان ملل متحد خواهان توجه به بازداشت روزنامه‌نگاران و وضع ولایت بدخشان شدند. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اما در اوج خشم مدافعان حقوق بشر، سه روزنامه‌نگار دیگر دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی و بعداً محمد سلطان مولان نظرف مشهور با نام محمد سلطان، همزمان افسر پیشین امنیت بازداشت شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 22 ایون از مقامات تاجیک درخواست رهایی فوری بلاگ نویس ها و روزنامه‌نگاران را کرد. به قول حامیان حقوق بشر، آنها برای فعالیت کسبیشان بازداشت شدند. با وجود این، مقامات میلی برای سازش نشان نمی‌دهند که به قول کارشناسان بانگ هشدار دهنده برای فعالیت بعدی نهادهای جامعه شهروندی می باشد. خیرالله میرسعیدوف، روزنامه‌نگار تاجیک مقیم اروپا، میگوید حکومت میخواهد در پسمنظر آرامی کل، از جمله در بین فعالان جامعه شهروندی، دست به انتقال قدرت بزند. حکومت از آن ترس دارد که میراثبری اصلی رستم امام‌علی توان حفظ حکومت را ندارد. از این رو در بین نمایندگان جامعه شهروندی پاکسازی حد اکثر انجام میدهد تا دیگران سکوت اختیار میکنند، میگوید میرسعیدوف. اما کارشناسان نزدیک به حکومت نظر دیگر دارند. یکی از کارمندان پیشین مرکز تحقیقات استراتژی به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت علیه همه روزنامه‌نگاران بازداشت شده در دایره قانون اتهامهای مشخص وجود دارد. سیاست حکومت بر ضد مردم نیست، بلکه با هدف حفظ ثبات و نظم است، باور دارد همصحبت رادیو آزادی. معلوم نیست تا کجا مقامات تاجیک توانستند بی‌ثباتی را در جامعه پیشگیری کنند، اما به نظر می‌رسد سرکوب جامعه شهروندی به این هم ضعیف میسر شده است. در مدت نیم سالی اخیر رسانه‌های تاجیک با استثنای رادیو آزادی از بازتاب واقعه‌های ولایت مختار کویسان بدخشان خودداری کردند. غیر از این، جامعه رسانه‌ای تاجیکستان برای کمک به روزنامه‌نگاران بازداشت شده کوتاهی کرد و نمایندگان رسانه‌ها تنها با نشر بیانیه‌ها در شبکه‌های اجتماعی اکتفا کردند. واقعه‌های اخیر نشان دادند که جامعه شهروندی امکانات تأثیر گذاری بر مرکزهای تصمیم گیر را پر از دست داده است. اگر قبلا به این صداها کمی توجه می شد، حالا مقامات همه پیشنهادها را همچون خطر برای خود قبول می کند، می گوید پژوهشگر تاجیک عزیز نوراللایف. شریکان روش در طول سالهای استقلال برای پیشرفت نهادهای شهروندی در تاجیکستان صدها میلیون دلار دادند. این مبلغها برای طرحهای گوناگون اقتصادی و اجتماعی و توسعه جنبه‌های قانونی اقدامهای شهروندی و غیر صرف می‌شدند. دولت با فراهم کردن امکانات برای فعالان عهده‌داری خود را در نزد جامعه جهانی اجرا و کمک مالی دریافت می‌کرد. کمک‌های بی بازگشت نهادهای مالی جهانی و اینچنین قرض‌های با امتیاز مبلغ گذاران به حساب میانه 15% بودجه وارد شده را تشکیل می‌داد. به قول عزیز نوراللایف، حالا ممکن است رده‌بندی تاجیکستان در بسیاری از نشاندادها کاهش یابد که باعث کم شدن کمک‌های مالی می‌گردد. به احتمال زیاد طرح‌های بشردوستانه دستگیری خواهند شد، چون که آنها علاقمند بی‌ثباتی جامعه نیستند، می‌گوید کارشناس. روزنامه‌نگار خیرالله میرسعیدوف میگوید با وجود نقض حقوق بشر به حکومت تاجیکستان کمک خواهد شد. غرب در مورد مردم سالاری و حقوق بشر سوال ها خواهد داشت، اما تا زمانی که در آن سوی مرز طالبان قدرت را به دست دارند، رژیم رحمان متحد محسوب خواهد شد. برای او در امر مبارزه با تروریسم مبلغ جدا خواهد شد. او را ناوابسته از سرکوب نهادهای جامعه شهروندی دستگیری و مقامات قدرتی را نیرومند خواهند کرد، میگوید همصحبت ما. اینکه وقعی نظارتی نهادهای غربی نسبت تاجیکستان به تر و ایمیج آنها چگونه اثر خواهد گذاشت، شاید سوال ریتوریکی خواهد ماند.
در حاشیه خبرها،
در روز جشن وحدت ملی برخی از صاحب نظران با در نظر داشت تلفات بیش از 150 هزار جانی در جنگ داخلی تاجیکستان پیشنهاد دارند که این روز توبه ملی نام داده شود تا از تکرار چنین فاجعه در آینده جلوگیری کنند. در روز این جشن ملی که با امضای سازشنامه صلح جنگ برادرکشی را خاتمه داد، من اسکندر فیروز درباره دو فرمانده مشهور جنگ شهروندی تاجیکستان نظر تحلیلگران و شاهدان را جمع‌آوری کرده جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. مسلم است که هر جنگ با صلح می‌انجامد و سپس هر یک جانب نماینده‌های خود را قهرمان عنوان می‌کنند. با گذشت 25 سال از ختم جنگ شهروندی تاجیکستان نیز صاحب نظران نقش فرماندهان صحرایی در این نزاع را برجسته، اما همزمان برخی آن را منفی ارزیابی می‌کنند. اسم فیضعلی سعیدوف یکی از فرماندهان فرانت خلقی که جانبدار حکومت کنونی تاجیکستان دانسته می شود، در آغاز دهه 1990 برای ساکنان کشور از دهشت های این جنگ به ویژه در ولایت ختلان حاضره یادآوری می کند. ابراهیم اسماعیلوف از فرماندهان سابق فرانت خلقی در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا آغاز درگیری ها فیضعلی سعیدوف ساکن شهری آن زمان قرغان‌تپه بود و سپس به صف مؤسسان فرانت خلقی پیوسته است.
خسته کلوب با نزدی ما اومد، من رستم عبدالرحیم، سنگک سفاروف، جوراخون آریپوف و دیگر ها یک جایت جمع شده، فیضعلی سعیدوف فهموندیم که ما باید یک جایت شده حکومت برقرار کنیم، برای که آینده خلق تاجیک یک جایت کنیم.
اما به گفته هلدان ها، فیضعلی سعیدوف تا زمانی به یکی از فرماندهان فرانت خلقی تبدیل شدنش در دایره های گروه های جنایی تاجیکستان مشهور بود. به گفته نورعلی دولتوف خبرنگار و مورخ تاجیک، حادثه وحشانیت جنگ داخلی باعث پیوستنش به جبهه فرانت خلقی شده است.
فیضعلی مثلا در تابستان سال 1992 ماه ایول وقتی که پدرش رو کشتن، تقریبا همین 30 سال قبل پدرش رو گروگان گرفتن و وحشیانه کشتن، با یک چهره بسیار مطرح فرانت خلقی مبدل گشته بود، زیرا که دیگر از کلوب رفت کمکش کردن، سلاحش دادن. من فکر میکنم روسو هم که در پولک 191 قرغان‌تپه مستقر در قرغان‌تپه بودن، اینا هم کمکشان کردن. فیضعلی یکی از نخستین قماندان های فرانت خلقی بود که زود شهرت یافت و آبرو و نفوذش خیلی زیاد شد در منطقه قرغان‌تپه که زد و خورده می رفتن. در تیرماه سال 1992 علاقه صاحب تانک هم بود، بیتیار هم بود، تقریبا 400-500 نفر رزمنده هایی که بایوی کم داشت.
برخی از تحلیلگران میگویند که مس پشتیبانی کشورهای خارجی از جمله روسیه و ازبکستان باعث شد که فیضعلی سعیدوف با دریافت سلاح و تانک و بتیارها توانست در میان ساکنان زود شهرت بی‌سابقه کسب کند. از جمله نصیب جان امانی، آن زمان سردبیر نشریه مستقل سخن، به رادیو آزادی گفت که سنگک سفاروف فرمانده فرانت خلقی به زودی ارزش‌های ملی تاجیکان را درک کرد، اما فیضعلی سعیدوف که از خارج کشور سرمایه گذاری و اداره می شد تا آخر جانبدار قتل مخالفانش بود.
فیضعلی سعیدوف تا جایی که ما شدیم بیشتر برای قوم خدمت میکرد، هدفهای قومی داشت و جنگ داخلی تاجیکستان از یک طرف بیشتر جنگ تاجیک کشی بود، بیشتر تاجیک کشته شد به دست همین
در نهایت در ماه مارس سال 1993 فیضعلی سعیدوف و سنگک سفاروف به طور مرموز و به ادعای برخی از دست همدیگر و رزمندگانشان کشته شدند. در ماه آوگوست سال 1992 بعد از فرار پرزیدنت رحمان نبیف در تاجیکستان، حکومت موروسای ملی زیر رهبری اکبرشاه اسکندروف بر عوض گارد پرزیدنتی پراکنده شده رحمان نبیف Алиев گرد ملی تاسیس داد. با پیشنهاد مخالفان از جمله پیروان جنبش رستاخیز محمد مراد سید مرادوف فارغ التحصیل بخش تاریخ دانشگاه دولتی تاجیکستان فرمانده این ساختار نظامی تعیین شد. هم پیشگان محمد مراد سید مرادوف میگویند این شخص واقعا جانبدار ارزش‌های ملی و ختم جنگ داخلی بوده است. احمد شاه کامل زاده یکی از شاهدان حال که با محمد مراد سید مرادوف آشنایی داشته است به رادیو آزادی گفت که حتی سفر خدمتیش به ولایت آن زمان قرغان‌تپه که با مرگش انجامید مس با خاطر جلوگیری از ادامه جنگ بوده است.
یکی از وصفهایی که گارد ملی در نظر گرفته شده بود و اکبر شاه اسکندر رو برام تاکید میکنه میگه که هر چقدر میتوانید شما با گروه هایی که با هم مخالفت میکنن جنگ میکنن در میان اونها بدارید با اونها کمک کنید و با اونها بیشتر بفهمانید که از جنگ کناره بجویند.
محمد مراد سید مرادوف تا سالهای اخیر شوروی سابق کارمند ملی‌سازی در شعبه کارهای داخلی ناحیه آن زمان روی آهن شهر دوشنبه کار کرده است. روشن تیموریان که در کانادا زندگی میکند و آن سالها در وظیفه سخنگوی حکومت مراسای ملی ایفای وظیفه میکرد به رادیو آزادی گفت که در قرغان‌تپه محمد مراد سید مرادوف تلاش کرد که پیش روی تنکهای را بگیرد که میخواستند منزل ساکنان را ولنگار سازند. شاهدان این حادثه میگویند که فرمانده گارد ملی از تیر مخالفان کشته شد. مراسم جنازه محمد مراد سید مرادوف در دوشنبه برگزار شده او را در آرامگاه لوچاب دفن کردند. تحلیلگران میگویند که نقش فرماندهان در سالهای جنگ شهروندی و بی‌حکومتی به اندازه زیاد بود و معمولا سرنوشت ساکنان و آینده کشور به تصمیم های شخصی آنها بستگی داشتند. بعد از بسر قدرت آمدن حکومت فعلی برخی از فرماندهان سابق هر دو جانب یا به وظیفه های دولتی برگزیده شدند یا روانه زندان. از جمله در ماه فوریه سال جاری دادگاه عالی تاجیکستان خواجه کریموف معروف با نام خواجه کماندیر فرمانده پیشین فرانت خلقی را در دایره پرونده های نوش به 21 سال زندان محکوم کرد. این مهلت جزا به علاوه 14 سال زندان طبق حکم پیشین دادگاه به وی می باشد. فعلا پیدا کردن فرمانده سابق در یگان وظیفه کلیدی دولتی تقریبا غیر امکان شده است. اما در سالهای نخستین حکومت امام علی رحمان این امر معمولی دانسته می شد.
از رفتنت ملک غرور آغوش سرد شد، خوبی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم. از رفتنت ملک غروب آغوش سرد شد، خوبی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم. زیبا طلوی من بازم این سوی ظلمت است آفتاب، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. زیبا طلوی من بازا این سوی ظلمت است آفتاب، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. از خیش هست رستن از این شهر دل ریش هست رفتن تو، عالم ظلمانی آمدنی عالمی نورانی با من بیمان، عشق خدا دادی طلوی من مجده آزادی. زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتاب، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. زیبا طلوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتاب، رو روی جاده سبزی بازگشتی.
رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طلوی
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام من خیرامون بقازاده هستم و قهرمانی امروزه برنامه مهمان آزادی آهنگسازی معروفی تاجیک فیروز بهار است. فیروز بهار سال 1996 تاجیکستان را ترک کرد و در شهر برلین آلمان وطنی بابایی همسرش ارنا گیزر مقیمی شد. هدف اساسی او از کوچیدن به اروپا رشد هنر و نشر اثرهایش بود که به این کار تا اندازه موفق گردید. فیروز بهار تیر ماه سال 2022 80 ساله می شود. اثرهای موسیقی او برای متنهای تاجیکی و روسی و آلمانی انشا شدند و در مطبعه‌های مخصوص آلمان نشر می شوند. او در کشورهای زیاد کنسرت های هنری برپا کرده است. فیروز بهار در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی در خانه اش در شهر برلین درباره خود و کارش قصه کرد. نخست از او پرسیدم تا کجا از قرار 26 سال پیشش برای ترک کردن تاجیکستان راضی است و آن را درست می شمارد.
بله این قرار من درست میگویم که من تاجیکستان را بسیار ناز میبینم که این وطن من وطن همچون مادر یکتا و هم من راضی از این که من تاجیکم ما بسیار ملتی عالی هنرمندی شاعران مطربان فیلسوف و من بسیار راضی از این همه چیزا لیکن امی خیل شد زندگی من فکر نداشتم از تاجیکستان رفتن لیکن امین شد من برای ایجادیت من که من فهمیدم که جای نیست
اونجا در تاجیکستان سال 96 حس کردید که برای شما جای نبود برای چی؟
برای اون که همه چیز اتمام شد
که
همه چیز که مثلا نه کنسرت نه تئاتر اپرا نه سکور نمیکرد فکر کردم که من باید روم برای اون که اثر من یکون جای دیگر برم و چوب میکنم
اما در آلمان در اینجا همین خواسته هاتون رو برآورده توانستید؟
از یک طرف ها از دیگر طرف نه از یک طرف که من اینجا یک نشریات بسیار عالی یافتم این نشریات پیر موزیک کلاسیکا نشریات اولی هم اثرهای من که من نوشتم هم به زبان تاجیکی به زبان تاجیکی اینا چاپ کردن از طرف دیگر که یک قانون ننوشته هست به همه مملکت های دنیا که فقط فرزند این مملکت باید یاد داشته باشد
یعنی فقط شهروندوی محلی بیشتر
بله بیشتر نه بیشتر فقط اون کمپوزیتوران که در آلمان زندگی میکند و به زبان آلمانی من به زبان آلمانی هم نوشتم بعضی چیزها و چاپ کردم لیکن اجراشون نشبهستد است که برای اجرا کردن مبلغ در کار برای اجرا کنندگان و وقت در کار و تالار در کار لیکن من البته من خودم کنسرت میتیم و من خودم
در کجا؟
در بسیارهای تالار مثلا در لندن من
یعنی براهای خصوصی بیرد
برای من در فستیوال بیدام ملالی من اونجا دو تا کنسرت دادم در شهر سوریخ در شهر لازان در شوایت من دادم در شهر هامبورگ یک چند تا کنسرت دادم و در برلین البته هم
حاضر ما از تاجیکستان خبرهای مختلف میشنویم بسیار خبرهای خوب هم میآیند درباره تا اندازه مثلا تکان خوردن یعنی پیش رفتن صحبه موسیقی اوپرا هنر اوپرا و بله در تاجیکستان یا مثلا موسیقی جدی دیگر مثل موسیقی سیمفونی و این چیزها هم یک جنبیش احساس میشود شما مثلا با اون علکه گویم صندوق خیلی خوب موسیقی که در اینجا هم اون رو تکمیل کردید، پورا کردید، نمیخواهید مثلا دوباره به تاجیکستان برگردید و در آنجا کار کنید؟
خیلی اکنون وقتی کار گذشت، افسوس، بعد از 75 یکان کس کار نمیکند، میکند و لیکن البته من میخوام و فکر میکردم، لیکن میدونه چی دیگر چیز در زندگی هست، تناسیخ ها. من اینجا آمدم از تاجیکستان ما کم سفر کردم، سفر کردم، بودم در ایران، بودم در ایتالیا، در انگلیه بودم، کنسرت توکتی، خیلی همه چیز بود و من فکر میکنم که حاضر بسیار خوب در تاجیکستان. مثلا در تئاتر اپرا اثر من رفته صدا سین مقام عشق را.
دوره که فرض کردیم تا سال 80 اگر گویم اون دوره رو بگیریم، میگویم که این دوره بسیار خوبی رشد موسیقی سیمفونی و پولیفونی بود و موسیقی کسبی بود و امروز وضعیت دیگر است. و یک اندیشه دیگر هم هست که این موسیقی خاص تاجیکان نیست و مثلا برای همین مثلا در تاجیکستان زیاد روش نکرد. شما به همه این اندیشه ها چی جواب میدهید؟
های زندگی من با این سوال ها گذشت. ما باید دادیم اکنون
با کی بایدادید؟
کمپوزیتران تاجیک جمع شده هم راهبر داشته بودن. من هم از یکی از راهبران
اتفاقی
آهنگسازان بودم. ما نتوانستیم امی خیلی کار کردن که خلق، مثلا خلق راستیگر طرف ما هم بود که من میدونم که هم موسیقی پروفیسیونالی یعنی خلق بسیار دوست دارد.
به نظر من موسیقی خوب باشد و فرق ندارد که
بله.
مثلا به شما کی اونم بنوازد؟
بله، لیکن مثلا بعضی از طرف کارهای سیاست یا من نمیدونم چی، از آن که گفتن که ما موسیقی اول، این هم درست است که شش مکان این هم فرهنگی پروفیشنالی موسیقی دونجی
هم مردونی است
که اینا نزدی در باروی امیر اینا بسیار مشهور بودن و پول کلان گرفتگی از امیر رو و اینا البته همه چیز داشته بودن. پدر من خواننده اپرا بود و آن دوره که این کس با گفتن که بیا شش مقام را خوان، پدرم گفت اگر من شش مقام میخوانم بعد من اپرا خواندم نمیتونم. این کس بهترین تنور اون دوره بود و اساسدار خواجه احمد برای این کس بود، گفته میتونم بهترین تنوری از مرکزی بسیار بسیار عالی بود. حاضر یکان کس در تئاتر اپرا هم نمیدوند این کس کی، نه یکان صورت نه یکان خیر، من تنها نمیکنم، لیکن میدونی چی، هر فرهنگ هر موسیقی نازکی خود دارد.
من بسیار میخواهم که شما درباره مادرتون حالا چند جمله بگویید، چون که من شنیدم که مادرتون آوازخوان تئاتر اپرای تاجیک ملوک بهار و پدرتون البته حاجی احمدوف در تشکل شخصی شما همچون آهنگساز همچون انسان خیلی نقش مهمی بازیدند.
اساس هر کس است، مادر این مادر است.
بله.
چه گفتم میتونم، این کس در بخارو تولد شد و کار میکردن با انسامبل های در ازبکستان، بعد آمدن در تاجیکستان و اولین از خواننده های تاجیک ها که در مسکو اتمام کردن آمدن در تئاتر اپرا ما و سالیست که یکم کتگوری اونجا بود. همه اپرای که بسیار اپراهای خواندن، هم اروپایی، هم روسی، هم تاجیکی، بسیار کار میکردن، بسیار نصیحت میکردن چی باید کرد در زندگی و راستی گفت هم بهترین و اولین شنونده موسیقی من، همچنین پدرم.
شما درباره مادرتان گفتید که وقتی که شما میخواستید که مهندس انجینیر شوید، مادرتان گفتن که من دلی توی میدانم، همین نقل کنید؟
این درست است، گفتد که نه فیروز جان تو نمیدانید که
شما میخواستید که کی شوید؟
من میخواستم که انجینیر شوم، یا من متمتیک نغز بودم، میخواستم که میرم مسکو. مادرم گفت که بسیار آدم نازک، اگر یکان پول یا کبرک میکنی و خراب میشود تو باید زندگی کردن نمیتوانید. بله، و مادرم گفت تو باید پیانو نواز شدی. و من رفتم از اول یه آموزشگاه موزیکی.
تشکر. هم صحبت ما بود فیروز بهار، آهنگساز معروفی تاجیک مقیم آلمان. این برنامه مهمان آزادی بود و من خیرمان بقازاده. خدا نگهبان. سلام بینندگان عزیز، در آغاز باز یک هفته نو با برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. امروز 27 ایون است و تحولات اخیر تاجیکستان و جهان را همکاران ما از دوشنبه و پراگا پیشنهاد شما میکنند. حالا یک نگاه به سرخط گزارش ها. ویرانگری های سیل در برخی از منطقه های تاجیکستان، ساکنان اسفره میگویند سیل به خانه و زمین هایشان آسیب رساند. یکی چون قهرمان و یکی جنایتکاری جنگی یاد می شوند. نقش فرماندهان جنگ داخلی تاجیکستان، جنگی که 25 سال پیش به پایان رسید.
فضلی یکی از نخستین قماندان های فرانت خلقی بود که زود شهرت یافت.
بازگشت به خانه های ویران و ولنگور. با وجود ادامه جنگ در اوکراین، برخی از آیله های فرار کرده دوباره به منزل های خود برمی گردند.
در این میدان گروه های دست جمعی است. 19 جوان به خاک سپرده شده است. آنها همسایه های ما بودند.
بدودگری طبیعت در برخی از منطقه های تاجیکستان ادامه دارد. بارشات زیاد و سیل با منزل های زیست و زمین های کشتی ساکنان در چند ناحیه ضرر رسانیده است. هنوز معلوم نیست که سیل اخیر چند خانه را خراب کرد، اما کاربران آزادی با ارسال نوار از خانه و کوچه های پر از آب و گل در اسفره میگویند در این حادثه خانه و کشتزارهای زیاد ویران شده است. گزارش همکار ما علی شیر ظریفی را در این باره همراه میبینیم.
بارون های سیل به چند دهه شهر اسفره آسیب رساندند. ساکنان میگویند روز 26 ایون در پی بارش زیادی بارون سیل آمده راه و زمین های کشت و منزل ساکنان را خراب کرده است. در نوارهایی که کاربران فرستادند دیده می شود که کوچه های دهه واروخ در زیر آب قرار دارند و ساکنان تلاش دارند اشیای روزگار خود را از آب بیرون کنند. با گفته ساکنان سیل دست کم 25 خانه را ویران کرده و سبب زخمی شدن چند کسی دیگر شده است. مقامات شهر اسفره و هم مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تا هنوز رسما ضرری رسیده این آفت طبیعی را شرح ندادند. زبیدالله شومدوف سخنگوی شهر اسفره صبح امروز در صحیفه فیسبوکیش نوشته است که با مقصد سری وقت برطرف نمودن پیامدهای این آفت طبیعی ستاد کاری تأسیس یافته است. با نوشته شومدوف مسئولان شهر اسفره یکجا با متخصصان دیگر ساختارهای مربوطه برای برطرف کردن عاقبت‌های آفت طبیعی به دهه واروخ رفتند. در دو هفته اخیر علاقه بار سوم است که بارون و سیل به چند ناحیه تاجیکستان ضرر می‌رساند. از جمله شب 20 به 21 ایون بر اثر آمدن سیل در ناحیه خراسان و وخش ولایت ختلان دست کم 3 خانه ویران شده، زمین های کش زیر لای مانده است. ساکنان زیانی رسیده را بیشتر از این میگویند. روز 20 ایون در پی بارشات سخت بارون به 3 دهه ناحیه دیوشتیچی ولایت سوخت هم سیل آمده راه و گذرگاه ها را خراب کرد. از این پیشتر روز 30 می بر اثر بارون و ژاله و سیل در ناحیه اشت به گفته مقامات 3 میلیون سومانی ضرر رسیده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روزهای نزدیک به شهر دوشنبه سفر میکند. منابع رادیوی آزادی در مقامات تاجیکستان گفتند سفر آقای پوتین یک روز دوام میکند. در نظر است که ولادیمیر پوتین با همتای تاجیکش امومالی رحمان ملاقات داشته باشد. نه جانب روسیه و نه تاجیکستان درباره جزئیات این سفر رسما خبر ندادند. برخی از کارشناسان در دوشنبه گفتند خطرها از افغانستان میتواند یکی از موضوعهای اصلی این صحبت باشد.
با گمان من یکی از موضوعهای جدی که در این ملاقات بحث می شود البته وضعیت اخیری که در ولایت های شمالی افغانستان صورت گرفتند این خواهد بود، زیرا که من فکر می کنم که تهدیدهایی که یا انتظاری هایی که جامعه جهانی و کشورهای رو به طالبان از این حرکت داشتند، آنها در طول اینک زیاده از 10 ماهی حکومت داری خود در این کشور یگان تی آن را عملی نکردند و دولت های آسیای مرکزی به خصوص روسیه امروز در شرایط هستند که تهدیدها و خطرها از افغانستان خیلی زیاد شده استفاده است و ما میبینیم که علاقه طالبان به جنگنده های خارجی به خصوص از زادگانی به زادگانی آسیای مرکزی و عموماً زادگانی سابق دولت های شوروی سیاست های خود را نرم کردند و احتمال استفاده آنها را نیز بر مقابل دولت های برآمدشان بیشتر نمودند و به گمان من البته یکی از مسئله های بسیار جدی گفته شنید این وضعیت افغانستان خواهد بود.
کریم جان احمدوف معاون پیشین وزیر اقتصاد تاجیکستان بر این نظر است که در سفر پوتین به دوشنبه مسئله دور زدن تحریم ها به واسطه تاجیکستان شاید بررسی شود. به تاکید احمدوف روسیه می خواهد برای صادر کردن طلا از امکانات های تاجیکستان استفاده برد. بعد از حمله بدلیل روسیه به اوکراین در ماه فوریه امسال این نخستین سفر خارجی ولادیمیر پوتین می باشد. انورا سرکاروا ژورنالیست مستقل تاجیک که ناآرامی ها را در ولایت مختار کوهستان بدخشان در شبکه های اجتماعی پیوسته انعکاس میکرد گفت ماموران ریاست مبارزه با جنایت های سازمانیافته وزارت کارهای داخلی صبح 27 ایون مادر 68 ساله و برادرش را از خانه اشون در دوشنبه با خود برده بعدی بازپرسی رها کردند. او روز 27 ایون در صحبت خطی با رادیوی آزادی گفت مقامات از آنها درباره فعالیتش پرسیده از این راه میخواهند به او فشار بیارند تا دیگر درباره قانون شکنی ها و نقض حقوق انسان ننویسد. مقامات انتظامی تاجیکستان این گفته را شرح ندادند. خبرنگار تاجیک ناآرامی های چند سال اخیر و بخصوص ماه می امسال را در پیوسته در شبکه‌های اجتماعی خارجی انعکاس می‌کرد. او در صفحه‌اش در فیسبوک نوشته است: حکومت تاجیکستان می‌خواهد با فشار و تهدید همه را وادار کند که دیگر درباره نقض حقوق فراگیر در کشور گپ نزنند. برنامه را با گزارش‌های دیگر پی می‌گیریم. امروز 27 ایون از امضای سازش‌نامه عمومی صلح میان حکومت و مخالفین سابق 25 سال سپری شد. امضای این سازشنامه در سال 1997 به جنگ خونین چند ساله در تاجیکستان نقطه گذاشت. جنگی که سببگار مرگ و بی‌خانمان گشتن ده ها هزار نفر شد. جنگ داخلی اسم چندین نفر را معرفی کرد که برخی حالا از آنها چون قهرمان و گروه دیگر چون جنایتکار یاد میکنند. براد یوسفی در باره نقش فرماندهان داخلی در این جنگ گزارش دارد.
با گذشت 25 سال از ختم جنگ شهروندی تاجیکستان، صاحب نظران نقش فرماندهان صحرایی در این نزاع را برجسته اما همزمان منفی ارزیابی میکنند. یکی از فرماندهان سرشناس فرونت خلقی فیضعلی سعیدوف را یک گروه مردم جنایتکار جنگی میدانند، گروه دیگر قهرمان.
فیضعلی سعید استقامت کننده ولایت قرقانتپا بود. خسته کلوب به نزد ما آمد. ما با رستم عبدالرحیم، سنگک سفروف، جوراخون اوریپوف و دیگر ها یک جایت جمع شده فیضعلی سعید فهماندیم که ما باید یک جایت شده حکومت را برقرار کنیم برای که آینده خلق تاجیک پراکندگی پراکنده نشود خلق تاجیک یک جایت کنیم نقش کلان داشت فیضعلی سعید
آگاهان میگویند فیضعلی تا با یکی از فرماندهان فرونت خلقی تبدیل شدن در دایره های جنایی تاجیکستان شهرت داشت. یک حادثه سبب به دست گرفتن سلاح و با یکی از فرماندهان فرونت خلقی تبدیل شدنش گشت.
فیضعلی یکی از نخستین قماندان های فرونت خلقی بود که زود شهرت یافت و آبرو و نفوذش خیلی زیاد شد در منطقه قرقانتپه که زد و خورده می رفتن. مثلا در تیرمای سال 1992 علاقه صاحب تانک هم بود، بتیار هم بود، تقریبا 400-500 نفر رزمنده که بایوی کم داشت.
برخی از شاهدان دیگر جنگ شهروندی از فیضعلی سعیدوف فرمانده نام میبرند که از خارج سرمایه گذاری و اداره میشد.
بیشتر جنگ تاجیک کشی بود. بیشتر تاجیک کشته شد. به دستی همین
در ماه مارس سال 1993 فیضعلی سعیدوف و سنگک سفروف رهبر فرونت خلقی به طور مرموز و گویا به دست یکدیگر کشته شدند. در ماه آگوست سال 1992 حکومت مروسای ملی زیر رهبری اکبرشاه اسکندروف گارد ملی تأسیس داد و محمد مراد سعید مرادوف را فرمانده آن تعیین کرد. هدف نهادی نو پیشگیری از زد و خورد دو طرف عنوان می شد.
برای آرام کردن برای پیشروی جنگ گرفتن یکی از وظایفی که گارد ملی در نظر گذاشته شده بود و اکبرشاه اسکندر رو برام تاکید میکنه میگه که هر چقدر میتوانید شما با گروه هایی که با هم مخالفت میکنن جنگ میکنن در میان اونها بدارید با اونها کمک کنید و با اونها بیشتر بفهمونید که از جنگ کناره بجویند ولی گفتم که جنگ است.
محمد مراد سعید مرادوف تا سالهای اخیر حکومت شوروی در شعبه کارهای داخلی ناحیه راه آهن دوشنبه کار میکرد. اما او ختم کرده فکولته تاریخ بوده در بعضی دایره ها نفوذ داشته است.
این را رسما حکومت تعیین کرده بود و اونقدر اول که چهره شناخته شده نبود و میسی فیضعلی که مثلا دیگر در نبرد ها در کشتارها دست نداشت.
از محمد مراد یک چهره دانشمند و فرهنگ دوست نام میبرند که امید داشته است پیش راه گسترش جنگ را بگیرد. اما در نخستین اقدام جلوگیری از نیروهای رزمنده در ماه اکتبر سال 1992 در شهر قرقانتپه کشته می شود.
شما اخباری آزادی را تماشا دارید. در آغاز حمله به اوکراین نظامیان روسیه پایتخت این کشور کیف را هدف قرار داده بودند. در روزهای اول تجاوز به خاک اوکراین سربازان روس شهرک های اطراف پایتخت را به محاصره گرفتند. مخصوصا محل های نوبنیاد را که در آنها اکثرا آیله های جوان و ثروتمند زندگی میکردند. یکی از چنین محل های از ضرب و توپ و تنگ روسیه خراب گشته شهر ایرپین است که در 20 کیلومتری پایتخت جایگیر است. گزارش کیومرسی تو در این بوره است.
ساکنان ایرپین به مانند مردم منطقه های دیگر اوکراین امید زیاد ندارند که توانند بعد از حادثه های 24 فوریه امسال به زندگی آسوده خود برگردند. وقتی نیروهای روسیه به اوکراین حمله کردند، اکثر ساکنان این کشور به محافظت وطن برخواستند. اما بعضی دیگر به مثل اولگا افچرنکا و خانواده او تصمیم گرفتند که کشور را ترک کنند، به امیدی که توانند مبارزه را به شکل دیگر ادامه دهند. با خود تنها جانوران را گرفتند. آنها زیر صدای تیر و تفنگ به راه برآمدند. افچرنکا میگوید آن لحظه تنها در فکر نجات دخترش بود.
ما با او گفتیم که اگر حادثه روی دهد تو زود خودت را از ماشین به بیرون پرتو و منو پدرت نگاه نکن، فکر جانوران را هم نکن، تو از ماشین فرا و آدمانی لباس اوکراینی و یا نفرانی کودک دار را پیدا کن، آنها به تو کمک می رسانند.
آن روز اولگا و خانوادش فکر می کردن که این سفرشان دیگر به بازگشت است.
ما فکر می کردیم که دیگر برگشته نمی توانیم.
ماریا باوینکا مادر اولگا را با زاری و التجای زیاد برای فرار از خانه راضی کردند.
من اصلا فکر نمی کردم که آدمان به چنین عملهای غیر انسانی قادرند.
بعد چندی آنها تصمیم گرفتند که دیگر به فرار و آوارگردی پایان دهند و به خانه برگشتند. به خانه ای که علکه ویران گشته و به خرابه تبدیل یافته است.
این ویران ترین بنا در ناحیه ما است. بنای بلندترین ایرپین است و از اینجا تمام بوچه رو می شود دید. آنها به چیزی رحم نکردند. بوچه همسایه میدان اصلی درگیری ها بود. من کمش 23 ضربه توپخانه رو حساب کردم.
با گذشت چند ماه این بنا همانا ویران است. ولی فاجعه اصلی در این جنگ سرنوشت های شکسته و آدمانی نابود شده هستند.
در این میدان گروه های دستجمعی است. 19 جوان به خاک سپرده شده است. آنها همسایه های ما بودند.
ساکنان نمی دانند که کی صلح و آرامی به زادگاهشان بر می گردد. ولی آنهایی که به مانند اولگا افچرنکا تصمیم گرفتند به وطن و خانه های خود برگردند، امید دارند روز منزل های ولنگار شده شان را برقرار میکنند و به زندگی معمولی برمیگردند.
پیوندان یک مهاجر تاجیک در روسیه از استرداد شدنش به تاجیکستان نگران هستند و میگویند او را به خاطر همکاریش با عزت امان حامی حقوق مهاجران مجازات میکنند. امامعلی خالوف ساکن ناحیه دنغره و پدری 11 فرزند را که تایی چند سال اخیر در روسیه بود یک ماه پیش بازداشت کردند. سهراب جهان سابق کارمند مرکزی تاجیکان در روسیه به رادیوی آزادی گفت شعبه کارهای داخلی ناحیه گرشچنسکی شهری کورسک تصمیم گرفته است امامعلی خالوف را به مسکو فرستاند و از آنجا به تاجیکستان استرداد می شود. اخبار آزادی امروز به آخر می رسد. تشکر از همراهی شما بیننده عزیز. خبرهای بیشتر را از سامانه آزادی و صفحه های ما در یوتیوب، فیسبوک، ادناکلاسنیکی و تویتر پیدا کنید. روز یا شامی خوش و خدا نگهدار شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. سخنگوی کرملین گفت رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز 28 ایون با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در دوشنبه وامی خورد. با گزارش ریا نوواسی، دیمیتری پسکوف روز 27 ایون با خبرنگاران گفته است رهبران دو کشور ملاقات یک به یک خواهند داشت، ولی نگفته است که درباره چی گپ میزنند. جانب تاجیکستان نیز برنامه سفر پوتین را به دوشنبه آشکار نکرد. این نامعینی فرضیه های را در باره سفر اولین خارجی پوتین از زمان حمله بی‌دلیل کشورش به اوکراین به بار آورده است. پوتین و رحمان باره آخر 16 می امسال در حاشیه نشست سران سازمان پیمان امنیتی دست جمعی و همگی دو روز پیش از عملیات مقامات در ناحیه روشان در مسکو صحبت داشتند. به خبر رسمی آنها جریان اجرای تجدید یا از نفسازی نیروهای مسلح تاجیکستان و وضع در سرحد افغانستان را بررسی کردند. روسیه و تاجیکستان دو کشور پسا شوروی که به نقض حقوق آدمان و سرکوب مخالفان متهم هستند، سالها باز شریک استراتژی هستند. دو کشور در ماه آخر از افزایش داد و گرفت میگویند ولی جزئیات نمیدهند. قرب روبل روسی در هفته آخر در تاجیکستان در مقایسه با دلار رو به بالا نهاده است. صدها هزار شهروند تاجیکستان در روسیه کار و تحصیل میکنند. روسیه در تاجیکستان پایگاه نظامی دارد. در نتیجه حمله های موشکی به کیف و شهر چرکاسی در روز 26 میون کمش دو نفر کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. بعد ضرر دیدن دو بینای استقامتی ویتالی کلیچکو شهردار کیف به محل حادثه رفت و گفت در اینجا یک نفر کشته و 6 تن دیگر به شمول یک کودک 7 ساله زخمی شدند. روسیه گفت گزارش ها درباره حمله به جای های اهالی نشین بافته هستند و نظامیان روس یک کارخانه اصلی سازی را هدف قرار گرفتند. ویتالی کلیچکو حمله موشکی را یک تلاش روسیه برای ترسانیدن اوکراینی ها در آستانه نشست سران ناتو نامید که قرار است روزهای 28-30 ایون در مادرید برگزار شود. شهر چرکاسی که تا حال از حمله های روسیه امین مانده بود، روز 26 ایون شاهد چند ترکش شد. با گفته مقامات در اینجا یک نفر کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند. امروز 27 میلیون از زمان امضای سازشنامه‌ای که به جنگ خونین و 5 سالی داخلی در تاجیکستان پایان داد 25 سالی رسا گذشت. در همین روز در سال 1997 حکومت تاجیکستان و اتحاد نیروهای مخالفان در مسکو سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی را امضا کردند. این سند زمینه را برای ختم درگیری و تشکیل حکومت فراگیر مهیا کرد. از آن روز تا کنون 27 میلیون همچون روز وحدت ملی در تاجیکستان جشن گرفته می شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک پیام بخشیده به این روز گفته است حفظ ثبات و آرامی حالا یکی از مهمترین وظیفه هر یک ساکن کشور است.
برقرار گردیدن صلح و ثبات و رسیدن به وحدت ملی برای ملت تاجیک از جمله همین گونه رویدادهای تاریخی می باشد که امروزها 25 سالگی آن در کشور محبوبمان تجدید می گردد. به این مناسبت همه شما مردم عزیز تاجیکستان و هموطنان برون مرزی را صمیمانه تبریک میگویم.
امام علی رحمان در این پیام هیچ اشاره به مخالفان نکرده است که حالا تعدادی از آنها و طرفدارانشان در خارج از زندگی میکنند. او را برای از صحنه سیاسی راندن مخالفان پیشین و دیگراندیشان در چند سال اخیر سخت تنقید میکنند. سازمان ملل متحد روز 26 ایون گفت در زمین لرزه هفته گذشته در افغانستان دست کم 155 کودک جان باختند. با اطلاع منبع در این حادثه در نزدیکی سرحد پاکستان 250 کودک مجروح شده 65 کودک یتیم یا تنها ماندند. بنیاد اطفال سازمان ملل متحد روز 27 میلیون گفت برای دوباره به هم آوردن کودکان تلاش دارد که در پی زمین لرزه از خانواده هایشان جدا شده بودند. زمین لرزه بیش از 6 درجه روز 22 ایون ولایت های پکتیکا و خوست افغانستان را لرزان. حکومت طالبان شماره عمومی قربانیان زمین لرزه را 1150 نفر شمرده است. این حادثه برای حکومت طالبان که در نتیجه سیاست سختگیرانه اسلام گرایانش نسبت به زنان و دختران در انزوا قرار گرفته است چالش برانگیز شد. مقامات تندرستی طالبان روز 26 میلیون گفتند هزاران نفر به خوراک و آب و آشامیدن سخت احتیاج دارند. همچنین به گفته آنها به ساکنان ضرر دیده بیماری تهدید میکند چون جای مناسبی برای زیست ندارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
اناره سرکار و روزنامه‌نگار مستقل تاجیک که ناآرامی‌ها را در بدخشان در شبکه‌های اجتماعی پیوسته انعکاس می‌کرد، گفت که ماموران میلیسه صبح 27 ایون مادر 68 ساله و برادرش را در دوشنبه با خود برده، بعدی بازپرسی رها کردند. در این باره من کیوم مرسیعت را تفصیلات می‌دهم. خانم سرکارو روز 27 ایون در صحبت خطی به رادیو آزادی گفت مقامات از مادر و برادرش درباره فعالیت او پرسیده، از این را می‌خواهند برایش فشار بیارند تا دیگر درباره قانون شکنی ها و نقض حقوق انسان ننویسد. مقامات انتظامی تاجیکستان تا حال این گفته را شرح ندادند. اناره سرکارو میگوید پیشتر از این ماموران امنیتی در بدخشان به خانه خویشاوندان او از جمله خاله و تقایش رفته درباره در کجا بودن خودش و مکان زندگی مادرش پرسیدند. روزنامه‌نگار مستقل میگوید مقامات با تهدید و شکنجه عزیزان و خویشاوندان میخواهند اعتراف گناه به دست بیارند. خبرنگاری تاجیک خودش زاده بدخشان است، ناآرامی های چند سال اخیر و به خصوص ماه می امسال را در ولایت مختار کوهستان بدخشان پیوسته در شبکه‌های اجتماعی و بعضی از رسانه‌های خارجی انعکاس میکرد. او در صفحه‌اش در فیسبوک نوشته است حکومت تاجیکستان می‌خواهد با فشار و تهدید همه را وادار کند که دیگر درباره نقض حقوق فراگیر در کشور گپ نزنند. اناره سرکارو تا سال 2018 خبرنگاری بخش روسی بی بی سی در تاجیکستان بود و برای فعالیت خبرنگاری و انعکاس بی‌طرفانه تحولات از جمله حادثه‌های بدخشان دیگر از حق کار در تاجیکستان محروم شد. خانم سرکارو تخمین می‌کند که در تاجیکستان به ضد او پرونده جنایی گشادند و او را از جمله به برانگیختن کینه و عداوت ملی، محلگرایی و یا دینی متهم میکنند. پیشتر چند صحیفه نزدیک به مقامات در شبکه‌های اجتماعی در این باره خبر پهن کردند، ولی مقامات به طور رسمی در این باره چیزی نگفتند. اناره سرکارو همچنین به رادیو آزادی گفت که ماموران امنیتی بعد سرکوب تظاهرات آخر ماه می در بدخشان که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت، خویشاوندان بسیاری از فعالان مدنی را در ولایت مختار کوهستان بدخشان بازپرسی کردند. وضعیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان ماه می امسال پیچیده شد. در جریان عملیات مقامات در شهر خارق و ناحیه روشان ده ها نفر کشته و زخمی و ده ها کسی دیگر دستگیر شدند. مقامات این افراد را به تشکیل اعتراض و ناامنی و جنایت های گوناگون از جمله دریافت پول از خارجه متهم میکنند، اما نزدیکانشان میگویند که آنها برای حمایت حقوق خود و پیشگیری از گسترش ناامنی در ولایت تلاش داشتند.
Oh, yeah. در ازبکستان همسایه تاجیکستان با اصلاح قانون اساسی آن کشور آستین برزدند. در حالی که رئیس جمهور شوکت میرزیایف رای پرسی را تقاضای زمان و برای بهبود زندگی ساکنان تصدیق کرد، کاربران شبکه‌های اجتماعی کوشش برای در قدرت ماندن خود او دانستند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. نگرانی مردم به سبب نیست. پیشتر معاون رئیس سنت ازبکستان صادق صفایف در صحبت به رسانه‌های ازبکستان گفت تغییرات به کنیسوس آن کشور دوره‌های پرزیدنتی میرزیایف را به صفر برابر خواهد کرد و او حق دارد در انتخابات‌های آینده شرکت کند. کنیسوس حاضره این کشور سر اهالی ترین آسیای مرکزی اجازت نمی‌دهد که یک شخص بیش از دو دوره پرزیدنت انتخاب شود. شوکت میرزیایف سال 2016 و پس از مرگ اسلام کریموف به قدرت رسید و از آن زمان تا حالا دو دفعه در انتخابات پرزیدنتی آن کشور اشتراک کرده و برنده اعلان شده است. برخی از فعالان و سازمان‌های بین‌المللی حقیقی بودن نتیجه‌های انتخابات را زیر شبهه گذاشتند. نقاب‌ها برداشته و قرطه‌ها کشاده شدند. اکنون می‌توانید بی‌پرده سخن گویید. نوشته از یک کاربر شبکه‌های اجتماعی، تغییری نیست، همشان یخیلند، گفته از کاربر دیگری با نام فریجان عوضوف. شوکت میرزیایف به سر قدرت آمد و او کارهای خوبه کرد، مردم همش را میبیند، برای این به شما تشکر زیاد، اما این حق نمیدهد که او بیشتر از دو دوره انتخاب شود، همه باید به قانون اطاعت کنند، باور دارد بختیار عزیزوف. امید من در مورد اینکه کشور ما باز هم آزادتر، بایتر و آبادتر می شود مرد. نوشته از مؤلف کانال میر اکونومیکا در تلگرام. همزمان کاربران شبکه‌های اجتماعی توصیه‌های خود را برای اصلاحات سیاسی در ازبکستان در میان گذاشتند. کارگر با نام دلمراد عبدالرحمنوف نوشته است: پرزیدنت باید به جایش شاگردی باور بخش خود را گذارد، خودش همچون سروزیر این روند را نظارت کند. ما باید باور حاصل کنیم که پرزیدنت ها در ازبکستان برای یک عمر انتخاب می شوند. این برای آن ضرور است که هر 5 سال خراجات ایلاوگی نشود، نوشته از کاربر دیگری شبکه‌های اجتماعی کمالدین احمدوف. اگر حکومت امروزه دولت را خوب اداره می کرد، 7-8 میلیون ازبک بیرون از کشور آواره نمی شود. بیکاری و رشوه‌خواری نرخ‌ها بالا نمی بود. 70-80 درصد مردم ازبکستان عملاً گرسنگی میکشند، نوشته از کاربر شبکه‌های اجتماعی بیگ بیگ. فرهاد زاهدوف که از ایده ایواز قدرت در ازبکستان پشتیبانی میکند، نوشته است پرزیدنت نو بهتر از پرزیدنت پیشین خواهد بود. همزمان در بخش ازبکی شبکه‌های اجتماعی نوشته‌های زیادی به جانبداری از صفر شدن دوره ریاست جمهوری شوکت میرزیایف نیز به چشم میرسد. خدا را شکر ما با زندگی نمیکنیم، مگر آبادی محله‌ها.